سرقت به وقت پنج شنبه.
نویسنده سهیلا خدادادی. با شرکت هنرمندان مهدی نمینی مقدم، مهرداد مهماندوست، علی اصغر دریایی. کارگردان مجید حمزه. گوینده صفا آقاجانی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. آخرین قسمت.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که روزبه به عنوان مدیر فروشگاه تصمیم می‌گیره روزهای پنج شنبه رو به عنوان روز حراج معرفی کنه. مدتی بعد چند تا از مشتریای فروشگاه اعلام می‌کنن که بعد از خرید از فروشگاه روزبه موجودی کارتشون خالی شده. روزبه هم برای اینکه مطمئن بشه دلیل خالی شدن کارت مشتریان فروشگاه نیست، از همکارانش میخواد بعد از تعطیلی فروشگاه همه قبض‌های فروش فروشگاه رو بررسی کنن. طبق بررسی‌های انجام شده، هیچ پول اضافی بابت خرید از مشتری‌ها دریافت نشده. روزبه مطمئن میشه که خطایی متوجه فروشگاه نیست. اما چند هفته بعد در یک پنجشنبه دیگه دو نفر از مشتری‌ها به فروشگاه میان و مدعی میشن که بعد از خرید از فروشگاه روزبه موجودی کارتشون خالی شده. روزبه حالا به همکارانش در فروشگاه شک میکنه. اون اول سراغ خانم یاوری حسابدار فروشگاه میره. خانم یاوری هم از روزبه میخواد که دوربین‌های فروشگاهو چک کنن. روزبه و عماد سراغ دوربینای مداربسته فروشگاه میرن و متوجه میشن دوربینا از صبح خاموشن. یکی از روزهای پنجشنبه روزبه متوجه میشه که مانیتورش برای یک لحظه خاموش شد. روزبه و عماد سرزده به اتاق کنترل دوربینا میرن و محسن رو اونجا میبینن. دوستان، قسمت پایانی نمایش رو با هم میشنویم.
حماقت، حماقت، حماقت. بابا من چقدر احمق بودم که به راحتی به دو نفر اعتماد کردم.
روزبه جان اجازه
بدم چی دیگه عماد جان؟ ها بازم میخوای انکار کنی؟ میخوای بگی کار محسن نبوده؟ تو اصلا رود میشه از کار اون دفاع کنی؟
کار محسن به هیچ وجه قابل دفاع نیست، ولی باید اجازه بدیم با جوی سرهنگ عزیزی تمام بشه یا نه. ما باید صحبتای محسن هم بشنویم.
صحبتاش یا دروغاش؟ ها کدومشون؟
من نمیدونم،
ولی من میدونم محسن هممونو فریب داده. ماد هممونو، اون حیثیت چندین و چند ساله این فروشگاه پامال کرد، اعتبار منو لگدمال کرد، کلی پول مردم بالا کشید.
ولی روزبه میشه به من بگی محسن چطور میتونه بدون اینکه دستش به کارت مشتری بخوره پولاشونو برداشت کنه؟
جواب این سوالو من و تو نمیدونیم، ولی محسن خیلی خوب میدونه. بفرمایید
جناب عنایتی.
بفرمایید تو جناب سرهنگ. بفرمایید. تونستین ازش اعتراف بگیرین جناب سرهنگ؟
میتونم بشینم؟
معذرت میخوام. بفرمایید. خواهش میکنم.
کارشناس ما اتاق کنترل رو بررسی کرد جناب عنایتی.
خب
محسن کسیه که با داشتن رمز دوربینا به اون سیستم دسترسی پیدا کرده. اون کارشو خوب بلد بود.
محسن دانشجوی کامپیوتر جناب سرهنگ.
بر جهت اون با مهارتش تونست به دوربینا برنامه زمانبندی شده بده که در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 10 شب دو دوربینی که روی صندوقهای فروشگاه متمرکزن قادر به ضبط تصاویر نباشن.
خب این چه ربطی به برداشت پول از کارت مشتری داره جناب سرهنگ؟
تا چند دقیقه دیگه معلوم میشه.
چی معلوم میشه؟
ببینید داستان کمی پیچیده است. اگه حدسم درست باشه خیلی زود متوجه حقایق تلخی خواهیم شد.
چه حقایق تلخی جناب سرهنگ؟
لطفاً آروم باشی جناب. ببخشید چند لحظه. بفرمایید. بله جناب سرگرد. بله بله. خب 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 ممنونم. ممنونم. متاسفانه حدسم درست بود.
چه حدسی؟
تو این مدت یکی از صندوقدارای شما از دستگاه استیمر استفاده میکنه.
استیمر؟
بله استیمر. متاسفانه در حال حاضر شایع‌ترین نوع کلاهبرداری اینترنتی استفاده از استیمر در کنار دستگاه کارتخانه.
حالا این چی هست؟ اصلا کارش چیه؟
ببینید وقتی مشتری به فروشنده اعتماد میکنه و کارتشو به فروشنده میده و فروشنده رمز رو وارد میکنه، فروشنده میتونه یه لحظه کارتو در دستگاه استیمر بذاره. اون وقت تمام اطلاعات کارت همراه رمز در این دستگاه کپی میشه. شخصی که به استیمر دسترسی داره میتونه هر وقتی که اراده کنه با استفاده از رمز کارتی که در اختیار داره موجودی اون کارتو خالی کنه.
وای خدای من باورم نمیشه.
یعنی جناب سرهنگ کارتای اون همه مشتری همه توسط صندوقدارای ما خالی شدن؟
متاسفانه بله. تو یکی دو ماه گذشته خیلی ها به پلیس فتا مراجعه کردن و خالی شدن کارتشون رو گزارش دادن. برای ما هم جالب بود که چرا همه سرقت ها تو روز پنجشنبه انجام می شد. اسم این پروژه رو هم گذاشته بودیم سرقت پنجشنبه، تا اینکه به خواسته شما وارد این ماجرا شدیم.
یه سوال
بفرمایید. خواهش می‌کنم
میشه بفرمایید کدوم یکی از صندوقدارای ما یه همچین کاری کرده؟
بفرمایید بریم تا به چشم خودتون ببینید.
بریم.
بفرمایید. ببینید جناب عنایتی، دو دوربینی که روی این صندوق زوم شده بودن روزای پنجشنبه خاموش می شدن.
همچین چیزی امکان نداره جناب سرهنگ. برادرم صندوق داره این صندوق بود.
جناب سرهنگ شما انگار دارین یه چیزی رو از ما پنهون می کنید.
چیزی رو ازتون پنهون نمی کنم، ولی حتی برای ما هم که پلیس هستیم گفتن یه حرفای ساده نیست.
چه حرفایی؟
این که محسن یه قربانیه.
قربانیه کی؟
برادرتون رامین.
رامین؟
بله رامین با تهدید محسن رو وادار کرد که بره و دوربینا رو خاموش کنه. محسن به خودی خود به رمز دوربینا دسترسی نداشت. اون رمز رو برادر شما در اختیارش گذاشت.
آخه یعنی چی
میگین جناب سرهنگ؟
متاسفانه درک این حقیقت تلخ ساده نیست، مخصوصا برای شما جناب عنایتی.
ولی رامین چرا باید چنین بلایی رو سر فروشگاه بیاره؟
فکر کنم جواب این سوال رو باید در روابط خانوادگی و ارتباطتون بررسی کنید، چون به نظر میرسه که رامین میخواست یه جورایی از شما زهر چشم بگیره.
چه زهر چشمی؟
فکر میکنم قبول این که شما مدیر عامل فروشگاهید و اختیار عمل شما بیشتر از اونه براش سخت بود.
اختیار عمل من بیشتره چون من بیشتر حواسم جمعه.
این دلیل شماست. شاید برادرتونم به اندازه شما خودش رو صاحب این فروشگاه میدونه، شاید هم طمع و وسوسه باعث این کار شده. در هر صورت تا نیروهای ما اونو پیدا کنن باید منتظر بمونیم دلایلشو برای این کار بشنویم.
پیداش
کنم؟ مگه رامین گم شده؟
به محض اینکه متوجه شد محسن تحت بازجویی از فروشگاه بیرون رفت.
وای
عجب،
برم نمیشه. چی به سرم اومد جناب سرهنگ؟
جناب عنایتی لطفاً آروم باشید. ما آدم ها باید اینقدر قوی باشیم تا بتونیم با هر حقیقت تلخی مواجه بشیم. شما روزای سختی پیش رو دارید. باید از فردا بیفتید دنبال همه شاکیه این پرونده. هم باید رضایتشون رو جلب کنید، هم پولشون رو بهشون برگردونید.
میتونم بپرسم تو این دو ماه چقدر پول از کارت خالی شده؟
حدود 700 میلیون تومان.
چقدر زیاد؟
بله زیاده. تو این مدت فقط چند نفرشون فکر کردن که ممکنه اشکال از فروشگاه شما باشه، بقیه احتمال میدادن حسابشون هک شده.
من من از کجا بدونم دو سوای دیگه فروشگاه با چنین مشکلی مواجه نمیشه جناب سرهنگ؟
برای پیشگیری از این مشکل یه راهکار خیلی خیلی مهم وجود داره جناب.
چه راهکاری؟
این که تحت هر شرایطی فقط و فقط و فقط خود مشتری باید رمز کارتشو وارد دستگاه کنه. بازم تاکید میکنم مشتری باید فقط خودش رمز کارتشو وارد کنه.
بله.
در این صورت احتمال چنین کلاهبرداری هایی تقریبا به صفر میرسه.
ببخشید جناب سرهنگ، الان برای محسن چه اتفاقی میفته؟
بستگی داره جناب عنایتی ازشون شاکی باشن یا نه. در هر صورت ما هم به نوعی از افرادی مثل محسن شاکی هستیم، چون یه جورایی همدست خلافکاره اصلی هم. ما محسن رو با خودمون میبریم، اما ادامه بازداشت و نوع مجازاتش بستگی به نظر آقای عنایتی داره.
خب دیگه ما اینجا کاری نداریم، فقط این راهکار مهم برای پرهیز از هر گونه کلاهبرداری رو همیشه به خاطر داشته باشید: مشتری خودش باید رمز کارتشو وارد دستگاه کنه.
مرسی،
خدا نگهدار.
دو دور دو دو میره دو سی دو، دو دور دو دو میره دو سی دو. دو دور دو دو میره دو سی دو، رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
اینجا تهران است.
ما برای جاودان ماندن این عشق ها.
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه‌های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم. به مدت یک ربع ساعت ما تاریخ رادیو رو در ایران براتون میگیم. خیلی براتون صحبت کردیم. مردم ایران خیلی به دستگاه‌های صوتی علاقه داشتن. دستگاه صوتی یعنی چی؟ یعنی اول فونوگراف که صدای مظفرالدین شاه برای اولین بار پخش شده و شخصی به نام لومر، شال لومر، سرود سلطنتی ایران رو ساخته، چند تا آهنگ دیگه هم ساخته که یکی از اینا والس تهرانه. الان این والس تهران رو گوش بدید، ببینید چقدر قشنگه. این البته بازسازی شده، برای یکی از سریال های تلویزیون بازسازی شده، ولی ببینید چقدر این مرد فرانسوی شالومر که از زمان اواخر ناصرالدین شاه در ایران بود، دوره احمد شاه هم دیر سال خورده شده بود، فکر کنم در ایران فوت کرده، در همینجا دفنش کردن، عاشق ایران بوده. این یه تیکه رو گوش بدید ببینید چقدر زیباست، مخصوصا ترومپتش، ترومپت و ساکسیفون که میزنه. خیلی رادیو رو دوست داشتن. براتون گفتم که مارکونی ایتالیایی بوده، گوگلیمو مارکونی اولین کسی بود که رادیو رو درست کرد و در زمانی که او رادیو رو داشت اختراع می‌کرد، دولت ایتالیا فاشیست شد و از این درخواستای غیر معقولی داشتن. میگفتن تو که میتونی از امواج رادیو استفاده کنی، چقدر خوبه که اشعه مرگ بسازی. بنابراین مارکونی خودش از دستگاه موسولینی کنار میکشه، به وضع مشکوکی میمیره. خب ایران اشغال میشه، ایران اشغال میشه و متفقین ایستگاه رادیو هم تحت نظارت قرار میدن. یعنی چند تا افسر انگلیسی و شوروی در ایستگاه رادیو در همین محل بیسیم پهلوی، بیسیم قصد که در جاده قدیم شمران الان هم اونجا هست، یک ساختمان قدیمی هست، مستقر میشن، همه رو کنترل میکنن، اخبار رو کنترل میکردن، هر خبری که باید پخش بشه، پستخانه رو کنترل میکردن، تلگرافخانه رو کنترل میکردن. من الان یک کتابی روبروی منه به نام تاریخچه رادیو در ایران، غیر از اسنادی که من خودم دارم. این رادیو رو وقتی شما نگاه میکنید، به قدر این بودجه کم بود که اینا حتی نمی توانستن پول ارکستر رو بدن. توجه می کنید، پول ارکستر رو نمی تونستن بدن. دستجاتی بود از رستوران های تهران، از هتل های تهران، مثلا دستجات چکسلواکی بودن، مجارستانی بودن، رومانی بودن، اینا رو می آوردن تو رادیو برنامه اجرا می کردن. بعد بین اداره کل موسیقی کشور راجع به موسیقی، بین اداره کل انتشارات و تبلیغات اختلاف بود. رئیس اداره کل انتشارات و تبلیغات آقای دکتر عیسی صدیق علم بود. خارجی خیلی از این انتقاد کردن. روزنامه‌نگاران خارجی نوشتن هیچ خبر درستی به ما نمیداد. من این گزارشایی که دارم میبینم، اولا صدای رادیو هیچ جا نمیرسید، برای اینکه پارازیتای قوی شوروی میفرستاد، همینطور همسایگان ما پارازیت میفرستادن، یا طول موج جایی بود که نمیشد صدای رادیو رو شنید. یک زمانی برادر شاه غلامرضا رفته شمال، نامه نوشته به برادرش، نوشته اصلا صدای رادیو قابل شنیدن نیست. کاری که بعدها دولت ایران کرد، مخصوصا زمانی که رزمارا اومد رئیس ستاد ارتش شد، از 1325 از فرستنده تیپا استفاده میکردن. ما تعدادی لشکر و تیپ در استانها داشتیم، 12 تا استان بود دیگه، اینا فرستنده داشتن برای کارهای خودشون. معمولا اخبار رادیو رو با اینا قوی می‌کردن، یعنی اخبار رو رله می‌کردن، اینها مردم در اطراف کشور بتونن رادیو رو بشنون. صدا هیچ جا نمی‌رفت. الان نامه‌های ما داریم در سال 1321 بیشتر در مورد امور موسیقیه که حقوق ندادن، نوازندگان همه دارن میرن، کار موسیقی رادیو قرار شد مستقیما با اداره تبلیغات باشه و نوازندگان قول گرفتن در صورت که به کار خود ادامه دهن حقوقشون رو پرداخت کنن. برای اینکه صفحه نبود، صفحه نمی اومد، به خاطر جنگ صفحه نمی اومد به ایران، تمام کارخانجات صفحه سازی آمریکا تعطیل شده بود، یعنی دیگه برای صادرات نبود، همینطور انگلستان. و این بود که ما از نظر موسیقی خارجی در فشار بودیم. موسیقی هایی هم که زمان رضا شاه خریده بودیم کهنه شده بود، انقدر از اینا استفاده می کردن با اون دستگاه های گرامافون سوزندار، اینا مستعمل می شد، مردم مسخره می کردن. یکی از رقبای بزرگی که در آن زمان برای رادیو ایران، رادیو تهران در حقیقت درست شد، رادیو ارتش آمریکا بود. آیا شنونده عزیز شما می دانید که در امیرآباد یک باشگاهی بود که بعد شد الان شده کوی دانشگاه؟ در 1324 که آمریکایی‌ها رفتن از ایران، دولت ایران اینو خرید و کوی دانشگاه. در اینجا خانه‌ای به صورت ال بود، به صورت ال بود، خیلی هم بد بود، یعنی سربازخونه بود. یا سربازای آمریکایی که در تهران بودن بیشتر اینا در اندیمشک بودن، بیشتر در خرمشهر بودن، کارهای لوجستیکی انجام میدادن در بندر شاپور، بندر امام خمینی امروز. تهران یک استراحتگاهی برای اینا بود. عرض شود که مرتب مسئله موسیقی بوده، صفحه نداشتن. حالا بد نیست که من اینجا براتون بخونم. آقای موسی معروفی، هنرآموز و ندنویست، ماهانه 140 تومان حقوق میگرفت. پرویز محمود، پارتیسیون نویست، 1000 ریال، 100 تومان. احمد رستمی، 200 ریال. ضیاءالدین مختاری، مدیر دفتر موسیقی فنی رادیو، 90 تومان. علی محمد خادم میساق، پارتیسیون نویس، 500 ریال. بزرگ ساله تهرانی، متصدی بایگانی موسیقی، 400 ریال. یعنی 40 تومان حقوق اینا بود، اونم نداشتن. عبدالکریم بسرایی زاده، متصدی اساس فنی موسیقی، 300 ریال، 30 تومان حقوق ماهانه اینا بوده. جمع ماهانه ماده اول 5500 ریال، جمع سالانه ماده اول 66000 ریال، 6600 تومان. اینا همه رو نوشته. بیچاره علی نقی وزیری، کلونل، رئیس موسیقی رادیو و رئیس ارکستر، 250 تومان حقوق میگرفته ماهانه. عرض شود ابوالحسن سبا، نوازنده ویولن در دو ارکستر، 2500 ریال، 250 تومان. حسین سنجری، هنر آموز و نوازنده تار در دو ارکستر و ناظم ارکستر نوین، 2500 ریال. حبیب الله سمایی، اینا الان غولان ها، اینا تو موسیقی ما غولن، ببینه این حقوقا هم بهشون نمیدادن. نوازنده سنتور، 2000 ریال. عبدالعلی وزیری، نوازنده تار و خواننده و اجرا کننده برنامه کودکان، 2000 ریال. عبدالحسین شهنازی، اینا غولهای موسیقی ایران، 2000 ریال. توجه میکنید. مرتضی محجوبی، نوازنده پیانو، 180 تومان حقوق ماهانش. مرتضی محجوبی،
آقایون دوستان نسبت به من لطف دارن، اگرچه من قابل حرف زدن نیستم چون سواد ندارم. حالا ببخشید، امیدوارم همیشه شاد باشن همه دوستان و من هم زیر سایه شون خوش هستم. الحمدلله تا وقتی عمر داشتیم که خوب بودیم، امیدوارم بعدن هم یادی از ما بکن.
مرتضی نیداوود، نوازنده تار، 1800 ریال. روح‌الله خالقی، معاون موسیقی رادیو و معاون ارکستر، همین که آهنگ ایران مرز پرگاه رو ساخته، 150 تومان حقوق ماهانش بهش ندادن. احمد فروتن راد، نوازنده ویولن در دو ارکستر، 1500 ریال. اسماعیل زرینفر نوازنده ویالون 1400 ریال، حسین علی وزیری تبار نوازنده قرنه در دو ارکستر 140 تومان ندارم بدن، مهدی برکشلی نوازنده ویالون، اینا قولهای موسیقی ما بودن ها، 120 تومان، مهدی مفتا نوازنده ویالون 1200 ریال، بیگلری عرض شود که عطاالله خادم میساق، جواد معروفی، مهدی خالدی 100 تومان حقوق میگرفته، جلال تاج اصفهانی خواننده باعث افتخار 100 تومان، ماهانه 100 تومان بودجه نداریم بدیم، اسماعیل نکیسا خواننده 1000 ریال، ابراهیم منصوری، حشمت الله سنجری نوازنده ویولن رهبر ارکستر شد 100 تومان، حسین تهرانی نوازنده ضرب 90 تومان حقوق ماهانش، احمد ریایی نوازنده کنترباس، سنباد قازاریان نوازنده ویالون سل، آقا ببینید چه تشکیلاتی بوده، هوشنگ سنجری نوازنده ویالون سل 80 تومان، هدایت الله خیرخواه نوازنده فلود، معصومه مصور رحمانی نوازنده تار آلتو 800 ریال، اکبر محسنی نوازنده تار باس 700، ابوالقاسم ارشدی نوازنده جاز و ترومپت 700 ریال، غلام حسین بنان 1000 ریال 100 تومان حقوق ماهانه این خواننده‌ای که الان ما داریم از آهنگاش استفاده می‌کنیم، جمع ماهانه ماده اول دوم 5420 تومان. بیچاره رادیو همیشه مظلوم بوده رادیو. خب ماده 3 دانشکده افسری، ارکستر دانشکده افسری که می اومده جمعاً 500 تومان میگرفته در ماه، در سال مثلا چند دفعه اومده 6000 ریال بهش دادن. ماده 4 دستمزد نوازندگان و خوانندگان غیر مرتب و محلی سالانه 8000 تومان. ماده 5 دستمزد سازندگان آهنگ و گویندگان اشعار 25800 ریال 2580 تومان. اعتبار دستمزد یک تن هنرآموز سرایش برای کلاس موسیقی رادیو 50 تومان. جمع کل سالانه بودجه موسیقی رادیو در سال 21 82220 تومان. توجه میکنید؟ میگه اگر نیان معذور باشن غایب میشن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. نخستین نمونه قطار ملی مترو فردا با حضور جمعی از مسئولان شهری و دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در محل